به هر صورت اینها نشان میده که ضعفی که در ذات حاکمیت جمهوری اسلامی ایران وجود داره ناشی از فقدان پایگاه واقعی اجتماعی است. چون وقتی که انسان تهدیدات و فریادها و تحریک‌های اینها را در سطح جهانی می‌بینه و می‌شنوه و مثلا می‌شنوه که آقای رئیس جمهور ما آقای احمدی نژاد می‌گوید که اسرائیل باید از بین برود و مشروعیت ندارد و بعد هم ظاهراً با جسارت نه با شجاعت اعلام می‌کنه که هولوکاست یک دروغ بیشتر نیست، آدم فکر می‌کنه لابد اینو 7-8 میلیون نفر نیروی مسلح و چند هزار فروند هواپیما و چندین هزار دستگاه تانک و اراده توپ آماده دارن و به یک اشاره احمدی‌نژاد هر نقطه از جهان رو میتونن کنفیکون کنن. بعد شما میبینید در همون دوران ناامنی در مرزهای ایران و در داخل مرزها با چه اندازه اوج پیدا میکنه و این آقایون هم بعد از حدود یک سال فشار جهانی که به ملت ما و به فرهنگ ما و به تمدن ما وارد میشه، اینها مجبور میشن که در برابر شعارهایی که میدادند به خصوص در این جهت که اسرائیل مشروعیت ندارد و باید از بین برود اعلام میکنند میتوانیم مشکلمون رو هم در چارچوب طرحی با اسرائیل حل بکنیم. چند دوزه بازی ها و نه دو دوزه بازی ها نشان دهنده این است که در درون حاکمیت تا چه اندازه ارتباط میان تصمیم گیرندگان نظام و واقعیات عینی جهان ما فاصله وجود داره.
کاملا.
آقای وزیر کشور آقای پور محمدی اعلام کردن که به خاطر امنیت انتخابات هم با رأی الکترونیکی انجام میشه و هم با شناسنامه. و آقای علیرضا افشار هم که مشاور سیاسی وزارت کشور هستن ایشون هم اعلام کردن که قطعی شده که در تهران رأی گیری به صورت الکترونیکی انجام میشه. این موضوع علارغم اینکه ظاهر تکنوکراتی داره و به نظر میرسه یک قدم به جلو باشه، اما از اونجایی که در نهایت حضرات آقایان به فکر ادامه حکومت خودشون هستن و نه دموکراتیزه کردن شرایط زندگی مردم، کامپیوتری شدن رأی گیری 5 تا امتیاز داره. اولا تقلب رو راحت تر میکنه، در نهایت گناه رو گردن یک ویروس، یک هکر، یک مادر بودی که سوخت، یک چیزی که قطع شد، نمیدونم یک میدان تشعشعی که از خورشید جدا شد و باعث اختلال در سیستم ماهواره‌ای شد و هزار و یک چیز راست دروغ دیگه میشن.
بله.
اینکه به جعل چندین میلیون رای با استفاده از شناسنامه‌های در واقع دوبل نیازی نیست. مطلب بعدش هم این هستش که مردم اینکه رای میدن اگر که بخواهند به اصطلاح فقط رای بدن تا مهرش توی شناسنامه‌شون باشه و آرای باطله بندازن یا آرای شهدا و یا قهرمانان خودشون رو بنویسن و به صندوق بندازن، در اینجا دستشون از این کوتاه میشه. در این با تحلیل آنالیز کردن آرا میشود فهمید چه گروه های سنی، چه گروه های طبقات اجتماعی با چه سطحی از تحصیلات به چه کسانی رأی دادن. چون شما همه مشخصات شناسنامه‌تون رو باید وارد کنید، به جمله کد ملی که شما در زمان گرفتن کد ملی اطلاعات جامعی را به سطح تحصیلات، محل سکونت، این که مستجری یا خونه دارید، کجا شاغل هستید قبلا دادید به دولت. حالا مثلا وقتی که رأی میدید به آقای خالی باست و اکثریت مطلق رو میاره، اون میفهمن که چه کسانی به او بیشتر رأی دادن. حالا تقلب رو راحت تر میکنه براشون، یا حداقل اگر انتخابات رو یک بار دیگه بردن مطابق اختلاف کمتر، میفهمن که کجاها پایگاه طبقاتی و انتخابات سیاسی خودشون از دست دادن. وضعیت دیگر استفاده کامپیوتر برای اخذ آرا این هستش که هر جا که بخواهند رأی گیری رو به تعویق بندازن میتونن در سیستم کامپیوتر اختلال ایجاد کنن. مثلا فرض بفرمایید در صندوق هایی که خلوته، برای اینکه سخت ایجاد بکنن دریافت رأی رو میتونن به تعویق بندازن و سیستم رو کند بکنن تا وانمود بکنن که کسانی که در رأی گیری شرکت دارن تعدادشون خیلی زیاد. و آخرین امتیازش هم برای حضرات آقایانی هست که این کامپیوتر کامپیوتری کردن این شرایط یک گردش مالی چند میلیاردی رو ایجاد میکنه که مثل اون شعار معروف است که هر چقدر اگر که آبی از او برای ملت ما استخراج نمیشه، اما نان بسیاری برای فروشندگان قطعات کامپیوتری، شرکت‌های کامپیوتری، نویسندگان برنامه‌های کامپیوتری و فروشندگان تجهیزات ایمنی و امنیت شبکه فراهم میکنه برای اینکه اساساً هر آنچه که گفته میشود انجام نشود. یعنی اگه واقعا قرار باشه که انتخابات اینجوری انجام بشه، خب نرم‌افزارهای بسیار دقیقی وجود داره در همه جهان، میشود اینها رو تهیه کرد با قیمت‌های چند و شرکت‌های جهانی استندارد‌سنجی نرم‌افزارا و سیستم‌های امنیتی شبکه با نظارت مجامع جهانی مثل سازمان ملل کمک خواست و اونها رو به کار بود. ولی یقین بدونید اینجا که میرسه آقایون فوق العاده وطن پرست میشن. مثلا پسرخاله دستگیری یکی از شپونهای ولایت با جناب آقای هاشمی رفسنجانی منصوب میشه به اینکه این پروژه عظیم ملی رو داره افتتاح بکنه. پروژه عظیم ملی تقلب به روش الکترونیکی در انتخابات.
بله جناب معتمدی، البته با توجه به شرایطی که در اونجا حاکمه مثل شورای نگهبان و اون محدودیت هایی که برای داوطلبین خواهند گذاشت، معلومه که این انتخابات و حتی این رای گیری کامپیوتری نتیجه چه هست و چه خواهد.
بله اون که در جای خودش محفوظه، منتها این آقایون دیگه حتی به قول معروف شرایط اینقدر براشون حساسه که به 1-2% خطا هم حساسیت دارن. چون من در مجله قبل عرض کردم حمایت دیگریق رهبری از آقای هاشمی در اون دوران منحوس سازندگی و فاجعه که به بار آورد نشون داد که ایشون باید خیلی هوشیارتر عمل بکنه و همینطور سازمانهای تابعی ایشون که به طور مستقیم تحت نظر ایشون هستن مثل شورای نگهبان. ولی ما دیدیم که در دولت آقای احمدی نژاد این اشتباه مجددا تکرار شده و این بار با شکست احمدی نژاد دیگه هیچ توجیهی برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باقی نمیمونه، چون احمدی نژاد هستن. با این تفاوت که حالا دیگه تصمیم به رهبری و نهاد رهبری جمهوری اسلامی نمیتونه بگه رئیس جمهور آدمی بوده که یه خیلی جاها به رأی خودش عمل میکرده و به نظر فقهای شورای نگهبان یا نظر رهبری اعتنا نمیکرده. مطالبی که در نفی مسئولیت آقای خامنه‌ای در ارتباط با فضاحت 8 ساله دولت آقای هاشمی طرح میشه، ولی دیگه گوش شنوایی برای اون وجود نداره، چون ما هممون یادمونه بنده به عنوان مثال شخصا دیدم که در خیابان پاستور به زیادی از مردم در اعتراض به عمل کرده شهرداری تهران که در تصرف غلام حسین کرباسی بود، در طرح نواب که خونه‌های مردم رو به زور تصاحب کردن و مردم رو در بدر کردن بدون اینکه خونه‌ای را از زمین مناسبی بهشون بدن و بلافاصله تورم قیمت زمین پیش آمد و پولهایی که به مردم دادن یا قولش داده بودن ارزش به سرعت کاهش پیدا کرد. من یادمه که مردم شعار میدادن که دختر عزیز ما برست به فریاد ما و اینها سینه آفتاب نشسته بودن خوب و خوش و سلامت شعارشون رو میدادن و احد و ناسی به اینها توجهی نمیکرد، چون ظاهرا بر اساس توافقات آشکار پنهان میان آقایان قرار بود هاشمی رفسنجانی حداقل برای مدت 8 سال شاه اکبر مملکت ما باشه و رهبری به احیای نهاد مقدس رهبری و تشکل‌های وابسته به اون در سالهای پس از جنگ و اون ضایعات و خسارات عظیمی باشه که به نیروی انسانی و به در واقع لیگ مسلح اتفاقی که متشکل بودن سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج در بخش بزرگی از ارتش، اینا در جنگ یا شهید شده بودن یا زخمی بودن یا صدمات وحشتناکی به خانواده هاشون وارد شده بود، سلامتیشون وارد شده بود، میافتن و میدیدن جز ویرانه در پشت سر چیزی باقی نمونده. هاشمی هم که در 4 سال اولش با اتکا و توسط به روش دیرین فوری سعی کرد که ارتجای زخمای عمیقی رو که
الو
پالایشگاه آبادان روشن شد. به همون نام و نشون از اون موقع تا 600 دفعه این مسئل روشن شده، ولی هنوز آمار بیکاری در آبادان و خرمشهر بیداد میکنه و هنوز سرویس های عمومی مثل آب، برق، تلفن و فاضلاب سوای مسئله بیکاری همچنان در وضعیت بسارید. همه اینها احساس میکنه که حضرات آقایون مطمئن از این هستند که میتوانند با رفع و رجوع کردن فوری و پاسی از شر عواقب سوء تصمیماتشون و ناتوانی هاشون به بی‌کفایتی هاشون فرار بکنند. آخرین مطلبی که داریم مربوط است به بازم بحث قرارداد 1975. اختصارا بگم که در 13 ژوئن 1975 میان عباس علی خلصبری و سعد الحمادی این قرارداد منعقد شد. آقای حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفته سفر و هیئتی که قرار داره به ایران در رابطه با اجرای کردن قرارداد 1975،
بله،
که این با اظهارات لدیس عباوی معاون وزیر امور خارجه گفته که برای انجام تغییراتی در قرارداد 75 تهران میرن مغایرت داره. آقای طالبانی هم اون اظهارات احمقانه شونه در مصاحبه با روزنامه الحیات اعلام کرده بودن در خصوص مسئله قرارداد 1975.
بله،
یک نکته‌ای که دایی من یک اشاره کوتاهی میکنم مجدداً به اینکه تحرکات تازه‌ای در رابطه با پرونده سردار علیرضا عسکری آغاز شده و مجدداً اسرائیلی ادعا میکنن که او در اسرائیل و اطلاعات مهمی رو به اسرائیل داده. این داشت دادن‌های احمقانه مطبوعات اسرائیل و مقامات اسرائیلی نشان میده که اونها هم در درون خودشون با بحران‌های بسیار جدی مواجه هستند. هیچ اطلاع دقیقی در مورد محلی که سردار عسکری در اونجا هستش چه زنده چه مرده مطلقا وجود نداره. همه ادعاست از کسانی که گفتن چند ماه دیگه مصاحبه میکنه تا یکی از این آقایان دانشجویان که به امریکا فرار کردن، آقای ابراهیمی، که تصاویر نامفهوم و کدری و غیر قابل شناسایی رو از یک چند تا سند در وبسایتشون گذاشتن با این ادعا که اینها مدارکی است که علیرضا عسکری برای پناهندگی در ترکیه اونها رو پر کرده.
بله،
این نشون میده که آقای ابراهیمی یک دستش در کاسه دوستان سابق خودشه در تهران، چون بعدا معلوم شد تمام این مدارک جعلی، وجود خارجی نداشته و دولت ترکیه اصلا منکر این شد که اون به هیچ یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیر دولتی ترک یا غیر ترک مثلا مراجعه کرده باشه. آخرین خبر این بود که اون به این هتل رفته و بعد ناپدید شد و بعد از حدود بتونم فشار خرسی که هفته بعدش ماشینش رو در 500 کیلومتر اونتر در خاک ترکیه پیدا کرده.
بله،
در کنار این موضوع پرونده قتل مرتضی عبدالعلی سروندی رو ما داریم. دکتر سروندی که همطوری که بهتون گفتن در یک مجتمع مسکونی در خیابان میر اماد، یک خیابان منشعبی از خیابان متحدی یا تخت طاووس سابق،
بله،
به سمت شمال میره، فرمانداری تهران در همون خیابونه. ایشون در اونجا یک شرکت تشکیلات حرفه‌ای داشتن با تحقیقی که در ظرف یک هفته گذشته انجام شده و هنوز هم ما داریم روش کار میکنیم. ایشون 700 میلیون تومان از نقدینگی وزارت اطلاعات در اختیارش بوده و با اون کار واردات عمده تجهیزات پزشکی رو برای بیمارستانهای دولتی انجام میداده. یک روش جاری در ایران که گردشهای مالی سنگین رو وزارت اطلاعات و سپاه با هم انجام میدن. تقسیم کردن بین خودشون و مثلا در جنوب بسیاری از پروژه های اصلی نفت و گاز رو به شرکت نفت سپاه میدن در اصلوی حدود 2 سال پیش و سپاهشون خودش فاقد توانایی های اجرایی فنی در این قسمته یک درصدی رو برای خودش بر میداره و همون پروژه ها رو با رقم همون کسانی که قبلا قرارداد داشتن انجام میدن. بدونید که دیگه براش اهمیتی داشته باشه که اینها به مافیا یا آقای هاشمی رفتن یا ناصر نوری یا جزء اصطلاح شرکت هایی هستن که وظیفهشون دادن پوشش برای تحرکات اقتصادی و امنیتی دستگاه نظامی و امنیتی ما در خارج از کشوره. چون با کنترل هایی که وجود داره دیگه کارکنان دور ایران به راحتی میتونن به خارج سفر کنن، اما به راحتی مثلا میشه در قالب یک هیئت بازرگانی مثلا 3 نفره یک نفر مأمور امنیتی رو همراه کرد با 2 نفر از کارکنان یک شرکت و حتی از چند ماه قبلش به طور سوری او رو یک پست مدیریتی ارتقا در هیئت مدیره عضو کرد. از دیرباز شرکت های بزرگی مثل فولاد مبارکه که دفتر پوشش بسیار وسیعی در کشور ایتالیا و آلمان داره و برای وزارت اطلاعات کار میکنن و همینطور ایران خودرو که به طور کامل در تصرف سپاه هستش و جابجایی های اقلام و مواد اولیه رو برای انجام میده و همینطور شرکت های دیگه مثل شرکت نفت از دیرباز در تصرف وزارت اطلاعات بود و حراست وزارت اطلاعات یکی از دپارتمان های اصلی بخش حراست هست که خود سازمان حراست کل کشور یکی از معاونت های اصلی وزارت اطلاعاتی که به صدا بهش تشکیل
بله
همین که کنار هم میذاریم میفهمیم که یک جنگ قدرت در داخل وجود داره، چون پاسپورت پرونده که بعد هم برکنارش کردن حدود 1 ماه پیش آقای شاملو اعلام کرد که نحله قتل آقای دکتر مرتضی عبدالعلی سربندی، البته اونا گفتن نحله قتل مرتضی دیگه اینجا دکتر و اینها نمید چه برسد به اسم کامل ایشون با یک ضربه چاقو از پشت به قلبش خورده پشت شده. اون خانمی که دستگیر شده در رابطه با ایشون، یعنی خانم ریحانه که بودن 20 سالشونه، ایشون گفته من در حالی که سر سجده نماز بوده از پشت با کارت زدمش. در این که ایشون تونسته داخل آپارتمان بره و در رو درش باز کردن و اونجا حضور داشته تردیدی نیست، اما آقای شاملو به عنوان یک بازپرس مجرد که در این پرونده حساس هم منصوب شده بود اعلام کرد که او قانع شده که این خانم تنها نبوده، حداقل 2 نفر همراهش بودن و بازجویی هایی که از این خانم ریحانه به عمل آوردن دستور دستگیری نامزد یا دوست پسر این آقا را هم صادر کردن و جالبه که 3 روز بعد آقای شاملو رو از کار برکنار کردن.
بله.
3 نکته در رابطه با قتل دکتر سربندی حائز اهمیته و اون اینکه یک قتل معمولی قطعا نیست، چون از آخرین باری که خانواده شروع زنده دیدن تا لحظه که چهره ای رو توی قبر به نزدیکانش نشون دادن هیچ کس جسد ایشون رو ندیده از خانواده و تهدید کردن از طرف وزارت اطلاعات که هیچ مراسمی نباید برای این فرد گرفته بشه و بی سر و صدا دفنش بکنه. اینها اصلا مغایرت داره با یک پرونده ساده یک قطع، اونم به خاطر این مسائل. نهایتش این هستش که خب مثلا ایشون نظر سویی داشته یک کس، خب این چه رفتی به این داری که این شرسته شما جنازه یک فردی رو بذارید بشویید دفن کنید تو گور بذارید لحظه آخر برای این که مطمئن بشن روشو بردارید؟ ما در مورد مهندس سعید امامی هم رفتار مشابهی رو داشتیم، یعنی عیناً همین رفتار با او شد، با این تفاوت که تا 6 ماه بعد از به خاک سپردنش یک نفر سرباز مسلح بالای قبر ایشون نگهبانی میداد و اجازه نمیداد کسی نزدیک بشه. توجیه ممکنه منافقین و یا مخالفان جمهوری اسلامی ایران مثلا سنگ قبرش رو بشکنن جنازه رو بخوان درن و از این مزخرفات، در حالی که دلیل واقعی به این برمیگشت که حداقل 6 ماه بگذره از به خاک سپاری یک جسد، حالا اگر موادی به گور اضافه نشه تا روند فروپاشی جسد رو تشدید بکنه، 6 ماه کفایت میکنه جسد طوری از هم به اصطلاح فاسد میشه که انجام عملیات پزشکی قانونی دیگه مثمر فایده نیست برای کشف مثلا اون فرد به چه شکلی به قتل رسیده. یادمون هست که در مورد مهندس سعید امامی علت مرگ رو به داروی نظافت و مواد مسموم کننده مثل آرسنیک منتشر کردن. اگر آرسنیک به این مقدار وارد خون کسی بشه در جسدش باقی میمونه، ولی وقتی که 6 ماه گذشت جسد به طوری به طور گندیده و خراب شده که حتی اگر آرسنیک رو روی پوستش قبل از دستش پاشیده باشه نمیشه فهمید این داخل جسد بود رو بیرون راه پیدا کرده یا نه در زمان دفن نیست که جسد پاشیدن و او رو توی جسد داخل گور گذاشتن و مثلا توی اون پروسه فساد داخل گور این به این شکل در آمده.
بله.
مطلب آخر ما هم مربوط است به این که مدارکی من به هم نشون داده شده که البته چون در صحت صحبش تردید دارم صدا میکنم از اینان شنوندگان این مجله و رادیو آزادگان، اگر کسانی هستن که اطلاعاتی در این خصوص دارن این اطلاعات رو برای رادیو آزادگان بفرستن یا برای وبسایت من که میتونن توی لینکش رو توی رادیو آزادگان سایت رادیو آزادگان پیدا کنن. و اون این هست که ظاهرا ادعا شده که به طور علی شریعتی زمانی که در زندان بوده به طور پنهانی دیداری با فرح داشته، فرح پهلوی. این بسیار بعید به نظر میرسه، اما به هر حال ما به عنوان محقق هر چیزی توجه میکنیم چون نفس این ماجرا نه چیزی رو اثبات میکنه و نفس میکنه. خوب است که خانم فرح دیبا زمانی بانوی اول ایران بودن و همسر شاه بودن و در قید حیات هستن به صراحت در این مورد اظهار نظر کنن و بگن آیا واقعا چنین دیداری وجود داشته یا نداشته، چون این فردی که این مطلب رو به من اشار داشت گفتش که ساواک اطلاعاتی رو در اختیار فرح قرار داده بوده و فرح اونها رو به فرقی شریعتی نشون میده که اوهامی هستی، که تصوراتی هستی، در حالی که کسانی که تو اونها رو همبرز خودت میدونی همکاری میکنن و حتی تو رو محکوم بعضی از مسئله رو تو منصوب میکنن. دارن سعی میکنن که تو شما از زندان خارج بشید و بعد از مدتی او از زندان که خارج میشه سعی کرده از کشور خارج بشه و سبب ممانعتی به عمل نیاورده. این فرد به من میگفت که مطمئنه چون از یک منبع دست اول در داخل فدایان اسلام شنیده که قتل و شهادت دکتر علی شریعتی در لندن توسط یک تیم وابسته به گروه فدایان اسلام اتفاق افتاده و ما میدونیم که یک روزی وجود داره در پلیس قضایی که ما به اصطلاحش میگیم آگاهی یا پلیس جنایی، داشت بهش میگن کرایمز اینوستیگیشن به قول امریکایی ها، و اون این است که آخرین کسی که مقتول رو یا فرد کشته شده یا مرده رو زنده میبینه اگر که کشف بشه که او به قتل رسیده یا احتمال حتی قتل رو بدهن به عنوان مظنون درجه اول شناخته میشه. آخرین کسی که ارتباط مستقیم داشته در این رابطه با دکتر شریعتی آقای دکتر حسن حبیبی است. حسن حسی از اعضای شناخته شده لوژ فرانسه در تهران هست و رشد مشکوک ایشون از حاشیه نظام به عنوان دولت ایشون به خودشون این لقب رو دادن مشاور آیت الله طالقانی شروع شد تا اون دوران سیاهی که سالها ایشون عنوان معاون اول رئیس جمهور در واقع نقش رئیس دربار آقای هاشمی رو داشت و کاری که علم برای شاه میکرد او هم برای هاشمی رفسنجانی انجام میداد و بعد هم با 1001 او رو ادا رضا داد که بره رئیس فرهنگستان زبان فارسی بشود. دوستانی که در این موارد اطلاعاتی دارن به خصوص در رابطه با مسئله قتل ایشون توسط معترضه یا فدائیان اسلام من استدعا میکنم خاموش نشینن ولو با به صورت ناشناس اطلاعاتشون رو در اختیار رادیو آزادگان یا بنده قرار بدن، چون ما در تهران امکان تحقیق داریم و میتونیم با بعضی از دوستان چک بکنیم و مداوات به حقیقت نزدیک بشه، چون اگر این ماجرا واقعیت داشته باشه یک فاجعه بزرگی که باید کشف بشه و روش کار بشه، و اگر دروغ باشه در همین مرحله باید به اصطلاح خاموش بشه، چون این ماجرا میتونه موجب خدشه‌دار شدن حیثیت بعضی از افرادی بشه که واقعا گناهی نداشتن یا در جریان مطالبی نبودن. این برنامه امشب ما بود. من تشکر میکنم از حوصله شنوندگان و همینطور از عزیزانمون در رادیو آزادگان که با دیدگی تمام همین امکانات محدود خودشون رو با ما تقسیم میکنن و در اختیار ما قرار دادن. از جزدان بزرگ ایران آفرین آرزو میکنیم و درخواست میکنیم مسئلت داریم که همه آزادگان و مبارزان آزادگی خصوصا در میان هموطنانمون
توفیق پیروزی سلامتی و سربلندی و طول عمر بده. مجددا سپاسگزار جناب معتمدی و امیدواریم که هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم و به دور از این همه فاصله در آبادانی و رشد و سربلندی ایران عزیز هرچه بیشتر کوچاتر باشند و با صلح و دوستی و مهربانی با هم زندگی کنند. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
سپاسگزارم و همه رو به خدا میسپارم.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره بالا گرفتن بحران بین جمهوری اسلامی و عراق، اظهارات جلال طالبانی و اقداماتی از این قبیل از طرف مقامات، اظهارات سخنگوی وزارت خارجه درباره سهم 20% ایران در دریای خزر، مطالبی که شیوخ عرب خلیج فارس درباره جزایر ایرانی بیان می‌کنند و در مقابل در ایران چند دانشجو یا چند فعال زن را با این شدت سرکوب می کنند و آنها را با عنوان توطئه علیه امنیت ملی متهم می کنند و این همه نشان از ناتوانایی کامل دولت احمدی نژاد دارد. چگونگی ترور خانم بی‌نظیر بوتو، تغییر ساختار اعضای شورای امنیت ملی، انتشار مجدد روزنامه کارگزاران، مرکز گفتگوی فرهنگ‌ها و نقش عطاالله مهاجرانی در آن، قطع گاز در برخی از شهرها با هوای بسیار سرد، چگونگی برخورد مقتدا صدر در ارتباط با سخنان طالبانی، بحران اقتصادی ایران و چک پول، ضایعات ناشی از آن، مسئله انتخابات و رأی‌گیری کامپیوتری و اقداماتی که می‌توانند انجام بگیرند، قرارداد 1975 بین ایران و عراق و واکنش‌ها در این باره، تحریکات جدیدی درباره پرونده علیرضا عسکری، مطالب مبهم مطبوعات اسرائیل در این باره، پرونده قتل دکتر مرتضی عبدالعلی سروندی و پروژه‌های تجاری که سپاه و وزارت اطلاعات مسئولیتش را به عهده دارند و برکناری بازپرس پرونده آقای شاملو، ادعای دیدار دکتر شریعتی و فرح دیبا هنگامی که دکتر شریعتی در زندان بوده است. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.